در ایران طوری به هم پیوسته هستن که اصلا تصورش نمیشه کرد. تو هم ازدواج کردن، منافع مالی دارن با هم. جامعه مدرسین میاد حمایت میکنه از فلان کاندیدا، در حالی که از اعضای برجسته جامعه مدرسین خودشون در شورای نگهبانن. دخالت از این بیشتر یعنی چی؟ بعد قوه قضاییه رو نگاه میکنین، ضمن که قوه قضاییه هست عضو خبرگان هم هست، ضمن این که نایب توری هست عضو خبرگان هم هست. خلاصه سرشون رو میگیرین، ترشون یه جاست، ترشون رو میگیرین سرشون اونجای دیگه است. یعنی کسی حریف اینا نمیشه. میگن ما دخالت نمیکنیم در انتخابات، ولی شما ببینین الان از آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه گرفته تا سپاه و روزنامه هاشون و اینا همه، و حتی سخنان خود رهبری به نوعی در جهت کوبیدن یک جبهه و به نفع تقویت جبهه دیگه است.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع زنان و تبعیض در انتخابات از رویا کریمی مجد. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. این قانون است که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری در ایران را رقم زده است. قانونی که اجرای آن بر اساس اصل 99 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این شورا موظف است که از میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فردی را که اعضای این شورا رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور می‌دانند برگزینند. کلماتی که هر یک از آنها فاقد معنای واحد بوده و می توانند به شیوه های مختلف مورد تفسیر قرار گیرند. این قانون در حالی تا کنون مبنای انتخاب رؤسای جمهوری ایران قرار گرفته است که به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس، اساس این قانون دموکراتیک پایه‌گذاری نشده است.
باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای یک رژیم مذهبی نوشته شده. رژیم مذهبی که میدونید یه رهبر روحانی هم داره که او با وجود اینکه منتخب مردم نیست، اختیاراتش بیش از نمایندگان مردمه، چه در مجلس قانونگذاری چه اون کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. خب این ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامیه. در جاهای مختلف این قانون اساسی و از جمله اصل 4 هم میگه تمام قوانین هم باید بر مبنای اصول فقهی باشه، و ما میدونیم که در شریعت نه حقوق زن و مرد مساویه، نه حقوق مسلمان و غیر مسلمان. بنابراین چی نظامی از ابتدا مبناش بر سیستم تبعیض حقوقی نه سیستم برابری حقوقی نهاده شده، و قانون اساسیش هم به همین منوال و بر همین پایه تنظیم شده و به مرحله اجرا گذاشته شده.
نگاهی به کاندیداهای تایید صلاحیت شده در انتخابات پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که تفسیر اعضای شورای نگهبان از این ماده اجازه نداده تا کنون هیچ فردی از میان اقلیت‌های مذهبی، سنی مذهب‌ها و کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند و نیز زنان به عرصه اصلی رقابت پا بگذارند. اردشیر امیرارجمند، استاد حقوق اساسی ساکن فرانسه، می‌گوید در این ماده قانون اساسی علاوه بر حذف این گروه‌ها، امکان قانونی مردن تفتیش عقاید نیز فراهم شده است.
نکته ای که در قانون اساسی های اهمیت این استش که تنها التزام عملی به قانون اساسی رو نخواست. اگر التزام عملی باشه قابل قبوله، ولی اعتقاد رو هم خواسته و این شرط اعتقاد بسیار مسئله رو پیشیده میکنه، چون مستلزم تفتیش عقاید موجب خود قانون اساسی هم ممنوع هست. ولی به هر حال التزام عملی یعنی که شما باید اگر اصل حاکمیت قانون قبول دارید تعادل بین نهادهای موجود رو حفظ بکنید و اصل اساسی که حکومت قانون است قبول بکنید. اگر نهادها رو به گونه تفسیر بکنید که با اصل قانون اساسی گرایی مخالفت داشته باشه، یعنی که شما قانون اساسی ندارید. این اتفاقی که داره الان میفته اینه، یعنی به ترتیبی داره عمل میشه که تمام نهادهای حکومتی تحت نظر یک فرد و یک سازمان که رهبر و شورای نگهبان هست قرار میگیرن. اونها دارای صلاحیت نامحدود هستن و پاسخگو هم نیستن. پس بنابراین اصل محدودیت دولت تامین نمیشه و حکومت قانون تامین نمیشه. پس بنابراین التزام عملی به قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
گزینش افراد برای حضور آنها در انتخابات ریاست جمهوری پیشینه‌ای به طول تاریخ جمهوری اسلامی دارد، به گونه‌ای که در برخی از دوره‌های انتخابات شورای نگهبان تنها 2 یا 3 نفر را برای شرکت در رقابت‌های نهایی تایید صلاحیت کرده است. با این همه، شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا، معتقد است که جمهوری اسلامی در مسیر هدایت کردن افراد مورد تایید خود از فردای پیروزی انقلاب به گروه‌های دیگراندیش اجازه مشارکت سیاسی با هدف حضور در دایره قدرت را نداده است.
وقتی تاریخ 30 چند ساله جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، میبینیم که در هر مقطعی تعداد بسیار زیادی از افراد یا جریان‌های سیاسی یا سازمان‌های سیاسی حذف شدن، از این که اصلا بتونن وارد نظام سیاسی و نظام قدرت بشن. بنابراین کسی که هیچ وقت حتی امکان نداشته از صد گزینش برای فرض کن معلم شدن بگذره یا برای کارمند یک اداره شدن نمیتونست از گزینش بگذره، به دلیل فعالیت‌های سیاسیش، به دلیل عقاید سیاسیش، به دلیل متفاوت نگاه کردنش به دنیا از اون چیزی که گفتمان سیاسی غالب حکومت بوده، وقتی نمیتونه یک کارمند ساده بشه، چجوری فرض کنیم که این میتونه بعد مدیر یه اداره بشه، بعد میتونه مدیر یه دستگاه بزرگتر بشه، بعد وزیر بشه، بعد تبدیل به رجل سیاسی بشه یا تبدیل به شخصیت سیاسی بشه. برای من ما اینجا از گروه بزرگی از محسوفان حرف میزنیم که اصلا به یک سطحی نمیرسن که بتونن در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری به حساب بیان. و این فقط این نیست که تو این اصل مستترین، بلکه فکر میکنم که به طور عقلانی در هیچ جای دنیا مردم نمیتونن به کسانی رأی بدن که قبلا نمیشناختنشون، که حسب مداوم دگراندیشان و کسانی که به هر شکلی خودی محسوب نمیشدن تو این حاکمیت، باعث شده که الان ما با یک الیت بسیار کم تعداد مواجه باشیم که قدرت داره بین اونها میچرخه و این الیت کسانی هستند که رجل سیاسی یا شخصیت سیاسی به حساب میان.
گروهی دیگر از منتقدان به اصل 115 قانون اساسی نیز وجود شرط اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی را از دیگر موارد تبعیض در این قانون می‌دانند. این که اگر فردی به ولایت فقیه و سیستم حکومتی اعتقادی نداشته باشد، مشمول تبعیض می‌شود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در این مورد می‌گوید:
این اصل به خوبی نشون می‌ده که این نظام سیاسی یک نظام سیاسی دموکراتیکی نیست و نمیتونه هم چنین ادعایی داشته باشه و شاید اصلا نخواهد چنین ادعایی داشته باشه، چون خیلی علنی روشن میکنه که شهروندان ایرانی، فقط اونهایی که اتفاقا به اسلام شیعه اثنا عشری اعتقاد دارن، چون در یک اصل دیگه مذهب رسمی ایران رو اسلام شیعه اثنا عشری تعیین کرده و بعد در اینجا اعتقاد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، اینا همه رو وقتی که با هم دیگه ترکیب بکنیم کاملا به این نتیجه میرسیم، بدون اینکه لازم باشه وارد بحث‌های عملی بشیم، در تئوری کاملا روشن هست که این نظام مبتنی است بر تبعیض و به هیچ وجه برای شهروندانش حقوق برابر قائل نیست.
تفسیر اصطلاح رجل سیاسی با نگاهی به جنسیت رئیس جمهور اما همچنان ادامه دارد. از سال 1376 که اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی، برای تعیین تکلیف واژه رجل سیاسی پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، با نزدیک شدن به هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بحث در مورد موارد اطلاق این واژه آغاز می شود و با تایید نشدن صلاحیت زنان ثبت نام شده همچنان ادامه می یابد. یکی از استدلال‌های موافقان ریاست جمهوری زنان، سخنان آیت‌الله محمد بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که در سخنرانی بعد از تصویب قانون اساسی گفته بود ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحا می‌خواست بگوید از نظر اسلامی بانوان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند، که این رأی نیاورد چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. آیت الله بهشتی در ادامه آورده است بنابراین به این صورت درآمد تا قانون اساسی به بنبست کشیده نشود، ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد. آیت الله بهشتی در حالی از مخالفت فقها سخن گفته که یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسات بررسی اصل 115 قانون اساسی، اصل ممنوعیت ولایت و قضاوت برای زنان بود، اصلی که بیش از همه آیت الله منتظری بر آن پا می‌فشرد. صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن سوئد اما این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید
ببینید، همواره مردان قانونگذار بودند، مفسر دین بودند، الانم همینطوره و یک جانبه و یک طرفه به نفع خودشون حل و فصل کردن مسائل و متاسفانه زنان مشارکت نداشتن به دلیل محرومیت‌های تاریخی که برای زنان بوده، در این حوزه ها وارد بحث نشدن، از حقوق خودشون دفاع نکردن. الان هم در کشور ما در بر همون پاشنه قدیم میچرخه، این که حکومت کردن از جنس ولایت و قضاوته و این که به زنان ولایت و قضاوت سپرده نشده، این هر دو مقدمه غلطه. این یک تفسیر بسیار بسیار ابتدایی و به نظر من کهنه و قدیمی از حکومت و قضاوت و ولایت هست. اینها همه تحلیل ها و تفسیر هایی است که از جانب مردان انجام شده.
محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه معتقد است که اصل 115 قانون اساسی بر اساس فقه سنتی اسلامی نوشته و در همه این سالها تفسیر شده است، اما ریشه مخالفت با رئیس جمهور شدن زنان را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
فقه سنتی ما با سرپرستی زن، با ولایت زن، با مدیریت کلان زن و در مستاق کنونیش ریاست جمهوری موافق نیست و بسیاری از فقیهان نظرشون اینه. البته اجماع وجود نداره. طبیعتا همون نگاه سنتی قدیمی حالا تبدیل به قانون شده، تبدیل به تفسیر از قانون شده و نتیجه این میشه که اگرچه در مجلس خبرگان قانون اساسی مفهوم رو کلی در نظر گرفتند و رجال رو شامل بر مردان و زنان گرفتند، اما همچنان تفسیری که ازش میشه این هست که منظور از رجال فقط مردان هست. به گمانم یکی از ملاحظاتی که دارن این هست که اگر زنان پاشون به قدرت کلان کشور باز بشه، یعنی یه مدیریت کلانی مثل ریاست جمهوری رو اگر اینها به رسمیت بشناسن، بسیاری از مطالبات دیگر زنان رو هم نگرانن که مجبور بشن به رسمیت بشناسن. وقتی این دیوار بریزه، اون وقت دیوار خیلی از تبعیض‌هایی که به لحاظ قانونی امروز وجود داره بین حقوق زنان و مردان، اونها هم ممکنه بریزه و چون نمیخوان اون دیوار بریزه ترجیح میدن این الف رو نگن که تایش مجبور نشن پیش برن.
در حالی که از سال 1376 تا کنون بحث بر سر ریاست جمهوری زنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد در مورد سایر گروه هایی که با محدودیت هایی اعمال شده در قانون اساسی از رسیدن به این پست باز مانده اند، کمترین گفتگویی صورت نمی گیرد. از جمله اقلیت های دینی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و نیز گروه هایی که قانون اساسی هیچ حقی برای آنها قائل نشده، مانند بهائی ها و خداناباوران. در این میان مسلمانان سنی مذهب نیز چون اقلیت‌های دینی از متن اصل 115 قانون اساسی حذف شدند. این حذف اما مانند حذف زنان به سادگی صورت نگرفت. مولوی عبدالعزیز نماینده سنی مذهب در مجلس خبرگان قانون اساسی پیش از بررسی اصل 115 و در بررسی اصل 12 قانون اساسی که در آن مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری اعلام شد گفته بود
بیایید متحد و متفق باشید، بیایید محبت خود را با یک دیگر نشان بدهیم. شیعه و سنی برادران، هر شب امام می فرماید که سنی و شیعه برادر هستند، بیاییم برادری را ثابت بکنیم. هر حقوقی که برای مذهب شیعه قائل می شوید برای اهل سنت و برادران خود که 10 میلیون یا 8 میلیون هستند در کشور ایران باید به اونها بدید. اگر دنبال مذهب جعفری و اثناعشری می گذارید رسمیت دارد، باید به دنبال مذاهب اهل تسنن بگذارید که اینها هم رسمیت دارند. مذهب عالم اسلام اهل تسنن را مثل مذهب جعفری بدانید، همچنان که ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربعه خود می دانیم و دانستیم.
اما آیت الله حسین علی منتظری، رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، ساعتی بعد در پاسخ به این درخواست گفت:
از آقایان نمایندگان برادران اهل سنت هم تقاضا می کنم که یک واقعیت را نادیده نگیرند. در این حالی که ما شعارمون اسلام است و شعارمون حکومت اسلامی بود و همه کشورهای اسلامی امیدواریم که متحد بشوند، ولی معذالک این واقعیت هست که در کشور ایران اکثریت قاطع جعفری مذهب، اثناعشری مذهب هستند و در قانون اساسی سابق هم تصریح شده است که دین و مذهب رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و خواسته اقلن 25 میلیون مسلمان ایران این است که این واقعیت تصریح بشه، نوشته بشه.
و به این ترتیب نه تنها مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری تعیین شد، بلکه اصل 115 قانون اساسی نیز به تصویب رسید که بر اساس آن جز ایرانیان شیعه اثناعشری هیچ گروه مذهبی دیگری نمیتواند به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری راه یابد. سنتی که به گفته عبدالستار دوشوکی، فعال سنی مذهب ساکن بریتانیا، بدون اما و اگر به اجرا نرسیده است.
در واقعیت یا در پشت پرده به این صورت بوده که به نمایندگان کردها و نمایندگان بلوچا از جمله مولوی عبدالعزیز قول داده بودند که با توجه به اینکه اصول فراوانی در قانون اساسی هست و هر کسی یک ایرادی داره و اشکالی میگیره، این اگر بخوایم این رو عوض کنیم در شرایط فعلی زمان بر خواهد بود، به همین دلیل شما فعلا موافقت بکنید، ولی در مراحل بعدی این قانون تغییر پیدا خواهد کرد و رجوع مذهبی مبنی بر این که رئیس جمهور باید شیعه باشه برداشته میشه و فقط کلمه اسلام میاد. این قول رو خود آقای آیت الله خمینی هم به نمایندگان اهل سنت از جمله مولوی عبدالعزیز و آقای مفتیزاده دادن. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که در جمهوری اسلامی در هر برهه‌ای در 38 سال اخیر همیشه میگن برهه حساسی هست، باید وحدت رو حفظ کرد و بعد از این که از این برهه حساس گذشتیم ما میتونیم بازنگری کنیم. اما خب مثل بسیاری از قولایی که در جمهوری اسلامی متاسفانه داده شده بود، این قولها جامعه عمل به خودشون نپوشاند و این هست همچنان ماند.
با اینکه پس از انقلاب اسلامی هیچگاه آمار دقیقی از تعداد سنی مذهبان ایرانی منتشر نشده، اما گفته شده که آنها به طور متمرکز در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند. در سال 96 برای اولین بار مولوی عبدالحمید خواستار تغییر قانون اساسی و مشارکت دادن آنها در رقابت‌های ریاست جمهوری شد، درخواستی که به گفته عبدالکریم لاهیجی با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی نمیتوان توقع پاسخ دادن به آن را داشت. عبدالکریم لاهیجی در مورد حذف اقلیت‌های دینی و سنی مذهبان از شرکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری میگوید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون ایدئولوژیکه، یک قانونی است که برای یک نظام دینی نوشته شده. تاریخ ما نشون داده که سرکوب ترین حکومت‌ها حکومت‌های دینی بودن، تمام ادیان‌ها، به خاطر اینکه هر دینی فقط برای خودش مشروعیت قائله و بنابراین وقتی که قدرت سیاسی رو به دست میگیره سایر ادیان مسلم از اون پایگاه مشروعیت برخوردار نیستن و مردم میشن شهروندان درجه 2 یا درجه 3. بنابراین وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نهادی به اسم ولایت فقیه میاره، حالا بعدم شد ولایت مطلق فقیه، که مردم در انتخاب این شخصش دخالتی ندارن، این شخص رو به عنوان رهبر انتخاب کنن، اعلام میکنن و میدونید که 80% اختیارات اجرایی متعلق به این شخصه. بنابراین ما با یک نظام و حکومت دموکراتیک دقیق‌تر بگیم اصلا جمهوری اسلامی یک جمهوری نیست، اسمش فقط جمهوریه، میدونید، مثل خیلی از جمهوری‌های دیکتاتوری که تو دنیا هست. خب در یه همچین نظامی که دینش هم دین رسمی شیعه 12 امامیه، خب مسلمه مسلمان‌های غیر شیعه و بعد اقلیت‌های مذهبی در رده‌های پایین‌تر هستند.
حسن روحانی پیش از این گفته بود که همه اقلیت‌ها باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. با این همه هیچ چشم‌اندازی در مورد تغییر قانون اساسی و امکان کاندیدا شدن فردی سنی مذهب یا از اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. عبدالستار دوشکوی می‌گوید که اقلیت‌ها در ایران به دنبال کسب مطالبات حداقلی خود هستند.
واقعیت تلخ اینه که اهل سنت ایران، بخصوص علمای اهل سنت ایران، حالا چه در مناطقی مثل جنوب، سیستان و بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا یا جاهای دیگر، قبول کردند که قانون اساسی ایران به نفع اونا تغییر پیدا نخواهد کرد. این واقعیت تلخ رو پذیرفتن و به همین دلیل هیچگاه اعتراضی در این زمینه نمی کنن، چون تمکینشون به تمکین قانون اساسی است و استراتژی رو هم که اتخاذ کردن مبنی بر این است که حقوق خودشون رو در چارچوب قانون اساسی پیگیری کنند و این تأکیدی است که همه اونها دارند. به هر حال اهل سنت به اندازه کافی به حاشیه رانده شدند و در چارچوب ساختار نظام جمهوری اسلامی از قدرت کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال ما اگر نگاه کنیم چند صد هزار نفر اهل سنت در تهران زندگی میکنند، اما اینها حتی در چارچوب قانون جمهوری اسلامی نمیتونند صاحب یک مسجد در تهران بشن که نماز بخونن. اهل سنت در شرایط فعلی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره که نمیتونه یک استاندار داشته باشه، یا معاون وزیر یا وزیر، چه برسه به رئیس جمهور.
در میان گروهایی که در قانون اساسی از شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حذف شدند، زنان با جمعیت 50% خود بالاترین جمعیت را دارند. در همین حال تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای حضور در عرصه رقابت سیاسی تایید نکرده است. با این همه این شورا تاکنون از ارائه دقیق تفسیر رجال سیاسی مذهبی نیز سر باز زده است. این در حالی است که در سال 84 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی در جمع هیئت دولت نهم تلویحاً به مرد بودن تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی اشاره کرده است.
شعار دولت اسلامی معناش اینه، یعنی ما می‌خواهیم هر چه بیشتر خودمون رو با معیارها و ضوابط در اعمال فردیمون، در رفتارمون با مردم، در رفتارمون بین خودمون، در رفتارمون با عرض کنم که نظام‌های بین المللی و نظام سلطه مسلط امروز جهانی، در همه اینها می‌خوایم رفتارمون رو اسلامی کنیم، اسلامی تر کنیم، از اون چیزی که هست اسلامی تر کنیم. این شعار بسیار با ارزشی است. به این انشالله پابند بمونید، این تلاش رو جدیتر، بی‌آسیب‌تر، واقعی‌تر بکنید. این گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به اون هدف‌ها و همونطور که عرض کردم رسیدن به اون هدف ها مردان خودش رو میخواد. البته مردان که میگیم اینجا به معنای اون رجال تو قانون اساسی نیست، شامل خانم ها میشه، یعنی کسان خودش رو، عناصر خودش رو میخواد.
علی‌رغم صراحت این سخنان آیت الله خامنه ای، وی در تعیین سیاست های کلی انتخابات که در مهر ماه سال 95 ابلاغ شد از شورای نگهبان خواست تا معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند. اقدامی که علی‌رغم نظرخواهی ابوسعلی کدخدایی از کارشناسان و حقوقدانان تا تعیین صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 اعلام نشد و همچنان این بند را در ابهام نگه داشت. عبدالکریم لاهیجی شورای نگهبان و حدود اختیارات آن را فراتر از قانون اساسی می داند و می گوید
یک نهادی به اسم شورای نگهبان هست که در انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، این حق و این اجازه را به خودش می ده که کاندیداها رو از صافی که می خوان بگذرونند و اون کسانی که مورد دعوای تأیید خودشون یا با توجه به اینکه این فقها هم نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستند با تأیید او به مردم ارائه کنن، این چیزی است که در خود قانون اساسی نیست. در قانون اساسی گفتند که شورای نگهبان بر اجرای انتخابات، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست جمهوری، نظارت میکنه که در جریان انتخابات حقی از دود تضییع نشه. به همین صورتی که در همه کشورها وجود داره، ولی شورای نگهبان بعدن اومده گفته نه، این نظارت ما نظارت استصوابیه، یعنی این که ما باید تشخیص بدیم چه کسانی اصلا صلاحیت داوطلب شدن دارن. و در یه همچین زمینه ای باید بگیم که انتخابات در ایران دو مرحله ایه. یه مرحله ایست که شورای نگهبان از طرف مردم این حق رو برای خودش قائله که تعداد زیادی از داوطلبان و کاندیداها رو تصویه بکنه و اسم اونا رو حذف بکنه، و مرحله دوم این است که مردم میان رأی میدن به اون صورتی که شورای نگهبان تصویب میکنه و بعد در حال فرد یا افراد منتخب معرفی میشن.
اردشیر امیر ارجمند، استاد حقوق اساسی ساکن فرانسه، نیز معتقد است که این شیوه عمل شورای نگهبان و تفسیر این شورا از اصل 115 قانون اساسی سبب تحقق نیافتن حقوق بخش بزرگی از جامعه ایران شده است.
دموکراسی یک هدف، ما مراتب مختلف نهایی شدنش داریم. در قانون اساسی ما هم به هر حال ایرادات و ضعف‌های زیادی وجود داره مثل همه قوانین اساسی، اما اون چیزی که مهمه نحوه عمل کردن یک قانون. اگر ما یک قانون رو صرف کنیم در ظرفیت‌های دموکراتیک استفاده بکنیم، خب به سمت دموکراتیک سوق پیدا می‌کنیم، اگر نه بخوایم به سمت نقاط‌های اقتدارگرایانه توش هست تفسیر بکنیم به اون سمت سوق پیدا می‌کنیم. متأسفانه از سال 1370 به بعد در یک برنامه مدون و مشخص قانون اساسی جدید نوشته شده، و این قانون اساسی جدید که نوشته شده درش دیگه نه اسلامیتی وجود داره نه جمهوریتی وجود داره. این مسئله اساسی هست، اما به هر حال استفاده از انتخابات به عنوان یک وسیله برای پیشبرد دموکراسی یک مسئله، نادیده گرفتن ضعف‌های موجود هم یک مسئله دیگه هستش که نباید همگیش شما شما ضعف‌ها رو قبول بکنید و از بعضی از ابزاری که در قانون اساسی هم هست استفاده میکنید.
شادی صدر اما معتقد است که همه بحث‌ها بر سر رد صلاحیت و تایید صلاحیت گروه‌های مختلف اجتماعی سیاسی بازی‌هایی برای سرگرم نگه داشتن مردم و دور نگه داشتن آنها از خواسته‌های جدی‌تر است.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه. پس بنابراین کسایی که میخوان اعتراض کنن به این تبعیض جنسیتی یا اینو تغییر بدن، باید برن دنبال تغییر قانون اساسی. اینجا دیگه تمومه داستان. اینجا دیگه این بازی هر بار که خب آره حالا این بار بریم کاندید بشیم شاید تفسیر شورای نگهبان فرق کنه، تموم میشه دیگه. دیگه این بازی معنی نداره. بنابراین باید تغییر بدن استراتژیاشون و روششون، برن دنبال تغییر قانون اساسی. و اون اتفاقی که احتمالاً شورای نگهبان نمیخواد بیفته، بنابراین این ابهامو همچنان نگه میداره برای اینکه این بازی رو تا ابد کش بده.
با اینکه در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز هیچ زن یا اقلیت سنی مذهب یا اقلیت مذهبی و نیز هیچ یک از مخالفان قانون اساسی و یا جمهوری اسلامی به دور اصلی رقابت‌ها راه نیافتند، اما به نظر می‌رسد بحث بر سر تفسیر اصل 115 همچنان ادامه خواهد داشت. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان دولت 11 در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی بار دیگر از شورای نگهبان خواسته است تا تکلیف رجل سیاسی را روشن کند.